و یا اینکه حالا بیان بگن که بله حاکمیت ملی اصلا با هم دیگه روی این جریان نه تنها اختلاف دارن، یه بخش بزرگش اصلا این جریان حاکمیت ملی رو نمیپذیرن، میگن که دنیا عوض شده، جهانی شده دنیا، در حالی که دنیای ما اصلا جهانی شده نشده. دیوارهای عظیمی امروز بین آمریکا و مکزیک علیه کارگران برپا شده. درسته که دیوار برلین رو فرو ریختن، ولی دیوارهای عظیم غریبی به وجود آوردن که نمیذارن مردم سفر بکنن. مردم سرمایه میتونه سفر بکنه، سرمایه مرز و بوم نمیشناسه، ولی امروز این مرز و بوم ها وجود دارن و شما چندین بار دیدید که با واقعیت هم همینه. شما میبینید که آمریکا که به عراق حمله کرد، اکثر انسان‌هایی که در عراق کشته شدن، که بعضی ها میگن بالا 1 میلیونه، بعضی ها میگن پایین 1 میلیونه، ولی خود آمریکایی ها قبول دارن که نزدیک به 100,000 نفر کشته شدن در عراق، همینشون اکثرا از زحمت کشان کارگران و زحمت کشان و توی دستان عراقی بودن
آمده.
و اونهایی هم که واقعا از خانه هایشون بی خانمان شدن و مهاجرت کردنش، اکثرشون از خانواده های فرو دست می اومدن. منظور من به طور کلی این که این افراد میخوان از این جنبش عظیم ایران، این امواج خروشان جنبش ایران سوء استفاده میکنن، که این خوب در تاریخ همیشه بوده.
در
انقلاب مشروطیت هم یک عده به محض اینکه دیدن مردم به پا خواستن اومدن داخل و بعدن به قول کسروی به میوه چینان انقلاب تبدیل شدن.
بله
این همیشه در تاریخ بوده.
بله
در تاریخ 1957
هم در نهضت ملی هم بود. در
1957 اصلا تا اون زمان از انقلاب رفته بودن، فقط تو مسجد قرآن میخوندن، ولی به محض اینکه انقلاب شد اومدن و بخش بزرگشون اومدن گفتن ما از اول انقلابی بودیم و خواستیم انقلاب بکنیم و به نیروی چینان انقلاب تبدیل شدن و انقلاب رو به دست خودشون گرفتن.
خودمون شاهد خیلی هاشون بودیم. بله متاسفانه.
بله
پچنیم.
این در تاریخ بوده ها، یعنی
بله.
در انقلاب 1357 نبوده، در انقلاب مشروطیت هم نبوده، بودن افرادی که در انقلاب جنگل
بله میوه چینان همواره هستن دیگه،
به انقلاب جنگل خیانت کردن، بودن افرادی که از قیام شیخ محمد خیابانی دفاع کردن و بعدن لوش دادن و جایی رو که ایشون در واقع پنهان شده بود به مخبر سلطنه نماینده رضا شاه گفتن، رفت اونجا گرفت همونجا اعدامش کرد بدون محاکمه. یعنی میخوام بگم که همیشه اینجور آدم ها میره تینان هستن که از فرصت های بزرگ تاریخی استفاده میکنن و کوشش میکنن که رهبری رو بگیرن. خب در قیام سیکی رو هم اینجوری شد.
بله
اگر هوشیاری، دلاوری مصدق و طرفدارانشون نبودن، قیام سیکی رو افرادی میگرفتن که مثل مصدق بقایی و
کاشانی
و
حسین و غیره دیگه. همین هم 29 تیر
سنبه نبودن، بیشتر بودن.
نه اینا 29 تیر اطلاعیه دادن، اصلا اینا همه شب 30 تازه اطلاعیه دادن. اطلاعیه‌شون از روز قبل هم نبود، وقتی دیدن مردم در حرکتن اون زمان اطلاع دادن.
بله کاملا درسته.
بله.
درسته؟ یعنی اگر اون زمان نیروهای طرفدار حاکمیت ملی در ایران متمرکز نبودن، متشکل نبودن، رهبریشون دلاورانه نمیومد و مسائل رو با شجاعت تمام مطرح نمی کرد، اینها اون زمان قیام سیکی را اینا در واقع می‌دزدیدن، می‌بردن و به دلیل چینان قیام سیکی تبدیل می‌شد. نشدن.
دقیقا.
این که من همیشه در تاریخ در کلاس‌های درس و اینجا و اونجا که صحبت می‌کنم از قیام سیکی به عنوان یک قیام بسیار بسیار موفقی که به هدفش رسید مثال می‌زنم.
درود شما کاملا. جعفر سپهناف بپردازیم در خلال صحبت‌های رفسنجانی به همینطور هم به سیاست‌های آمریکا در مورد ایران به ویژه و با توجه به این و این هیاهوها و این تبلیغاتی رو که اسرائیل درست از بعد از این تقلب و این کودتا و انتصاب رئیس جمهور قلابی وارد عرصه شده و مرتب هم داره شعارهایی میده که ایران به ما حمله خواهد کرد. و بعد هم هفته گذشته یا بله حدود هفته گذشته بود که در خبرها داشتیم ناوگانش رو برده در کانال سوئز با اجازه مصر که به مراکز اتمی ایران حمله کنه. یعنی همچین نمایشهایی رو هم این دولت صهیونیستی به راه انداخته، یعنی در واقع به کمک خامنه ای احمدی نژاد شتافتن. خواستم در این مورد مقداری
سخنرانی رفسنجانی، خب همه انتظارش رو داشتن، یعنی منتظر بودن که بشنوند و فکر میکنم که بیشتر همه خیلی از تعداد افرادی که این سخنرانی رو یا خوندن یا شنیدن بیشتر از تمام سخنرانی هایی بود که در این 30 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده بود. خیلی تکرار هم حتی شده. اینی که اگر به متن این سخنرانی توجه کنید، اقلا به 2 تا نکتهش من اشاره میکنم. یکی اینی که رفسنجانی در یک مرحله میگه که خب دیگه اوضاع عوض شده، به اصطلاح شما در حاکمیت دیگه نمیتونید همونجوری بمونید که هست، یه مرحله جدیدی آغاز شده، ما باید عوض بشیم و اینا. نصیحت میکنه، هم در واقع به
هم به نل میدن هم به
خامنه‌ای و طرفدارانش. به نظر من اینو اینجوری میبینم که آقای رفسنجانی در عرض این 1 ماه گذشته موفق شده که بخشی از طرفداران رژیم و بخشی از افرادی که داخل رژیم هستن، در داخل مجلس خبرگان هستن، در داخل شورای نگهبان هستن، در داخل مصلحت نظام هستن، شورای مصلحت نظام، اینا را به طرف خودش بکشه. یعنی اگر قبلا نبودن حالا کشیده به طرف خودش. در داخل سپاه پاسداران هم به این شکل و در داخل ارتش هم به این شکل، یعنی نیروهای نظامی. در نتیجه این جناب تا اینجا اومده دیگه، یعنی به یه نقطه رسیده که به نظر من خیلی امکان داره اینا برن پای در واقع مماشات و سازش، یعنی با هم سازش بکنن و خیلی هم امکان داره که سازش نکنن و به تلاقی های فیزیکی و جنگ و اینا هم منجر بشه که او واقعا در حال حاضر به اصلا مشکل آدم دقیق به اصلا اجزای مختلف این دوتا سیناریو رو بگه، ولی این در حال حاضر به این مرحله رسیده. منطقه در شعارهایی که بعد از سخنرانی و در جریان سخنرانی می دادن، شما اگر توجه کنید شخصی که میگه مرگ بر آمریکا، ما می دونیم که اینها مرگ بر آمریکا منظورشون به هیچ وجه امپریالیسم نیست. منظورشون به هیچ وجه این نیست که آمریکا ممکنه بیاد در ایران نفوذ پیدا بکنه، چون اینا خودشون روی همون خط پروژه های جهانی آمریکا هستن. نیولیبرالیسم رو قبول کردن، خصوصی سازی رو اصلا دقیقاً حتی از نظر اسلامی هم قبول کردن و اونا میگن که مرگ بر روسیه، اونا هم همینقدر اصلا منظورشون نیست که روسیه ممکنه یه اهداف امپریالیستی سر ایران داشته باشه که داره، تاریخی داره این جریان. هر دوی این گروه ها هر جنایی که اسمش رو هر چیزی بذاریم، این دو تا جنا مسئله حاکمیت ملی رو نمیپذیرن با این شعارهاشون. این شعارها دقیقا نشون میده که اینا میخوان با این شعارها در مقابل هم قرار بگیرن و هدفشون اصلا این نیست که ایران تحت نفوذ آمریکا یا روسیه قرار میگیره. هر دوی اینها اگر صلاح بدونن به نفعشون باشه که سر قدرت بمونن، یا یکی رو حذف بکنن بیان سر قدرت، یکی یا با آمریکا میره اون یکی با روسیه میره. هیچ کدومشون معتقد به مسئله، یعنی اونجا من شخصی رو نمیبینم، نیروی رو نمیبینم که مخالف این دو جریان باشن. اون میگه مرگ بر آمریکا، اون یکی هم میگه مرگ بر روسیه. خب این یه فنومن جدیدیه در تاریخ ایران، یعنی در یه پدیده جدیدیه در این سالهای اخیر اقلن. در این 20 سال گذشته. ولی دقیقاً این شعارها نشون میده که هر دوی این جناها، هر کدومشون بیان سر کار، در ایران حاکمیت ملی نخواهد بود. ما قبلا مثلا همیشه ایدئولوژی که برخورد میکردیم میگفتیم که باید در ایران حتما سوسیالیسم باید بیاد، یا اونایی که معتقد بودن نباید سوسیالیسم بیاد. خیلی خوب، حالا من اینجوری میبینم که هر کدومش بیاد باید حاکمیت ملی مدرک ما باشه. از من یعنی اگر شما یک حزب سوسیالیستی هستید میخواید در ایران سرکار بیایید، چقدر با حاکمیت ملی شما آشنایی دارید و اعتقاد دارید و میخواید پیاده بکنید؟ چون به نظر من همونجوری که چندین بار عرض کردم، دموکراسی و آزادی و عدالت و عدالت‌های اجتماعی همیشون از حاکمیت ملی میاد. این دو جناح، جناح رفسنجانی و جناح خامنه‌ای، با شعارهایی که حتی مطرح میکنند، اینها اصلا اعتقادی به حاکمیت ملی ندارن و اگر منافعشون حکم بکنه به آمریکا امتیاز میدن، اگر منافعشون حکم بکنه این جناح به روسیه امتیاز میده و برعکس. و در دیدیم در این چند سال گذشته دولت جمهوری اسلامی با تأیید و عنایت خود آقای هاشمی رفسنجانی چند تا امتیاز دادن به ژاپن و چین و روسیه و آلمان. درسته با آمریکا ندادن رسما، اگر معایده هم بستن ما اطلاع نداریم، ولی رسما معایداتی که با این کشورها بستن هر دو جناح شرکت داشتن. تمام امتیازهایی که به این دو چندین کشور دادن برابر دو برابر امتیازاتی که سلطنت پهلوی ها به آمریکا دادن. در نتیجه این دو جناح بویی از حاکمیت ملی نبردن و نه اینکه آگاه نیستن، اونقدر آگاهن که مصدق کشی، داغون کردن و انحلال هر تشکلی که استراتژی حاکمیت ملی مصدق رو بخواد در ایران پیاده بکنه، با سرکوب وحشیانه هر دو از این جناح ها روبرو میشه. به نظر من در مورد اینکه اینا چقدر ضد ملی‌گرایی هستن هیچ با هم دیگه تفاوتی نداره. و این در سخنرانی آقای رفسنجانی هم منعکس
کاملا.
چیزی هم که خیلی خلاصه بگم در این مورد، من میگم که خب فردا اگر اتحادیه اروپا مخصوصا بعد از مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد بیان قبول رو کنم به اصلاح و حتی تبریک بفرستن، اونا که نگفتن ما اصلا دولت ایران رو به رسمیت نمیشناسیم، چون دولت ایران در داخل چیز هست میگه سازمان ملل متحد، ولی حالا بگیم که اصلا این خیلی مهمه، خب اونا بیان مثلا احمدی نژاد و دولت احمدی نژاد رو قبول بکنن و تبریک حتی بفرستن، باید مردم ایران بریزن تو خیابون‌ها علیه تمام کشورها از سوئد تا اسپانیا، علیه اونا میگم مرگ بر سوئد، مرگ بر اسپانیا. به نظر من این دقیقاً نشون میده که این دو جناح هر دو مخالف حاکمیت ملی هست.
کاملا. و به نهایت هم جان پارسا بناب فقط میتونه باز یک مقدار مردم رو با این نوع شعارها بخوان مسیر رو به منحرف کنن به دیگر راه.
و تمام این صحبت‌های ما بر این اساسه که ما از جنبش مردم ایران جانانه و صمیمانه دفاع میکنیم، ولی نمیخواییم دست اینا بیفته. من اعتقاد دارم که جنبش کنونی ایران در حال حاضر یک جنبش به تمام معنی درسته که ویژگی های خودشو داره، و یکی از ویژگی هاش اینی که هنوز هم از آغازش خود به خودی بوده، مسلماً اینجا و اونجا جناح‌های مختلف یا افراد مختلف، اشخاص مختلف یا به سمبولش تبدیل شدن یا به محورش تبدیل شدن، ولی به طور کلی این جنبش دقیقاً مثل جنبش ملی شدن صنعت نفت بود.
دقیقاً
اول جنبش ملی شدن صنعت نفت که رسماً به اصطلاح از سال 1328 شروع شد، یعنی دیگه این شعار رفت تمام کلاس‌های درسی دبستان‌ها و دبیرستان‌ها که اون زمان بودیم اومد نفوذ کرد. نفت باید ملی بشه، مردم سرود می‌خوندن.
بله.
هنوز یک سال و نیم قبل از اینکه 29 اسفند سال 1329 بیاد، روز ملی شدن صنعت نفت، سر کلاس‌ها تو تبریز ما سرود ملی شدن صنعت نفت رو می‌خوندیم. معلم سرود ما اینو درست کرده بود و ما با عشق و علاقه اینو می‌خوندیم.
بله.
مردم وقتی که از این سرود رو خوندن و همه ما گفتیم که باید نفت ملی بشه، مسلماً در درون اون جنبش آدم‌های ناباب، غیر مناسب، ضد مردمی بودن که رسوخ کرده بودن.
بله.
در تمام جنبش‌ها وجود داره. در نتیجه به خاطر اینکه در یک جنبش یک فرد ناسالمی وجود داره، این توجیه نمی‌کنه که ما از اون جنبش دست برداریم و در خدمت اون جنبش قرار نگیریم. ما باید از جنبش مردم ایران دفاع بکنیم، همون کاری که 60 سال قبل از جنبش ملی شدن صنعت نفت، منتها با تجربه‌ای که از اون زمان تا حالا گرفتیم از تاریخ ایران، باید مواظب این نیروی چینان باشیم. امروز به خاطر همون جهانی شدن سرمایه، قدرت هاشون، تکنیک هاشون، تکنولوژیشون قوی تره.
بله، کاملا.
دقیقا
جان فرسامنم، باز همین حضور و این تظاهرات مردم در روز 30 تیر با توجه به اون تمامی این هشدارهای مقامات انتظامی و امنیتی و با کمال وقاحت دیگه، این بزرگداشت روز 30 تیر بود و نشانگر ماهیت فاشیستی و ضد ملی این رژیم حاکم و بعدم این سانسور جهانی خبررسانی فارسی که اصلا نه در مورد این حرکت مردم، در اینکه 30 تیر چه خواهند کرد بر مزار شهدای 30 تیر خواهند، اصلا هیچ گونه خبررسانی در این مورد نبود، اصلا مثل اینکه یه همچین واقعی رخ نداده بود. ولی این حضور پرشکوه مردم در خیابون‌ها با توجه بازم تو کشورکن به این همه بگیر و ببندها، نشانگر اینه که ملت ایران کجا میخواد بره، یعنی خواست مردم، خواست حاکمیت ملی است.
بله. نه این واقعیت داره که خب همیشه میدونیم که رسانه‌های جاری، رسانه‌های گروهی جاری در آمریکا فرمانبردارن.
بله.
مستقل نیستن. حتی برخلاف دهه 60 که یک استقلال مطبوعاتی در آمریکا وجود داشته و گزارشگرانی مثل والتر لیپمن و اینا وجود داشتن، اونها هم دیگه از بین رفتن و امروز رسانه های گروهی در آمریکا که شامل تلویزیون ها میشه خیلی خیلی فرمان برد.
بله. بدتر از اونها هم در انگلیس هم BBC بود که اول گفتگو هم اشاره کردن که نوشته بود در خبرش مردم در روز 30 تیر در میدان 7 تیر در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و بعد سران جبهه ملی هم دستگیر شدند. خنده‌دارتر از این نوع خبررسانی رو فقط میتونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بده، این مرکز دروغ و ننگ و فریب. بعد این سایت هایی که داریم، اخبار روز، نمیدونم ایران نت، فیک نت، نمیدونم فلان نت، همه اینا یک کلمه ادعا هم دارن، نقاب زدگان استالینیستی که یک کلمه اطلاع رسانی کنن درباره برگزاری و محل این مراسم در قبل از 30 تیر. یعنی اینکه به مردم بگن که یه همچین تصمیماتی جوانان مردم و نیروهای ملی گرفتن که در چنین روزی بیان بیرون. فقط خبر بعد از اینکه اومدن بیرون، یه مقدار خبرها از رسانه های مثل رادیو فردا و فلان اینا علم کردن، با CNN حداقل گفت که در چند ثانیه که این در حمایت از مصدق بود برای سال 1952، ولی این دوستان انگلیسی مونم که با این هزینه‌های گزافی که میدن و میخوان اطلاعات درست مردم ایران برسونن، BBC چی ها درست همون کاری رو کردن که همواره در ایران کردن.
بله، بله، درسته. همین دیگه، مثلا شما تصور کنید صدای آمریکا کوچکترین گزارشی نخواهد داد.
بله. بله، بله، کاملا تا یار کرا خواهد و میلش به چه باشد.
بله.
سپاسگزار جناب پارساوناب. بقیه سوال ها میمونه که امیدواریم در جلسه آینده باز هم این فرصت باشد که این سوال ها را شما بکنید.
حتما. خیلی تشکر میکنم. شب و روز شما مثل همیشه بخیر.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوش آرزو داریم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره درس‌هایی از سی تیر و انعکاس آن در جنبش افتخار آفرین امروز کشور ما. این سی تیر امسال تجربه بسیار ارزشمندی بود در شناخت هرچه بیشتر کسانی که معتقد و باورمند به حاکمیت ملی هستند. اساساً شعارهای مرگ بر این و بر آن و شعار دهندگان مرگ بر آمریکا یا مرگ بر روسیه هیچ کدام در راستای حاکمیت ملی نمی توانند قرار بگیرند. این شعارها نشان می دهد که هر کدام از آن جناها که سر کار بیایند می توانند به یکی از قدرتها وابستگی پیدا کنند. این جناها هر دو ضد ملی، مصدق کش و هر جریانی که بخواهد استراتژی حاکمیت ملی مصدق را پیاده کند با سرکوب وحشیانه هر دوی این جناها روبرو خواهد شد. این دو جناح در ضد ملی گرا بودن هیچ تفاوتی با هم ندارند. به طور کلی این جنبش خودجوش افتخار آفرین ملت ایران مثل جنبش نهضت ملی و انقلاب بزرگ ملت ایران در درونش یک حرکت ملی و خواست حاکمیت ملی است، هرچند در گوشه و اطراف آن افراد نامناسب و هدفدار موجودند. رهبران و گردانندگان جریان‌هایی که مثلا مقابل سازمان ملل جمع می‌شوند و اعتصاب قضا می‌کنند، آیا به حاکمیت ملی باور دارند؟ ما امروز باید با همه وجود مواظب این جنبش باشیم که برخی با توهم رهبریت آن و پاره‌ای پیشنهادات این جنبش پرشکوه را گوگوشی نکنند. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.